أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خداوند تبارك وتعالى نام همه ما را جزو دوستان و موالیان و زوار و اهل ارادت و اهل ولایت محمد و آل محمد ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. رزق هایی که خداوند تبارک و تعالی برای بندگان خودش مقدر می‌فرماید یک طرفه و به تعبیری به جبر نیست. یک طرفه خداوند بدون هیچ گونه قابلیتی از طرف خلق رزقی را برای کسی مقدر نمی‌فرماید. قاعده بر این هست که باید قابلیت در گیرنده باشد، خداوند تبارک و تعالی بر اساس اون قابلیت افاضه فیض می‌فرماید. اگر قرار باشه بدون قابلیت خداوند، بدون اینکه در مخلوق، در بنده، بدون اینکه قابلیت، دعا، درخواست، طلب، میل، نیاز، بدون اینها اگر خداوند قرار باشه افاضه فیض بفرماید، خب این دوتا مشکل پیش میاد. یکی اینکه جبره، زوره و خداوند کار جبری نمی کند. یعنی من رزقی را نمی خواهم، خدا به من بدهد. از اون طرف من اگر عذابی هم نخواهم خدا بدهد، یک ملاک داره. ملاک هر دوش یکی است. همونطور که خداوند به زور و به جبر کسی را گمراه نمی کند، به زور و به جبر کسی را هم هدایت نمی کند. مشکل دوم این هست که اگر قرار باشه خداوند تبارک و تعالی بدون قابلیت افاضه بفرماید، اون وقت به قول آقایون میگن ترجیح بلا مرجح پیش میاد. یعنی اون وقت دیگه چرا به من افاضه کنه؟ خب به همه عالم افاضه کنه. اگه خداوند قرار باشه یک طرفه و به جبر به همه افاضه کنه، اصلا چرا پس بد داریم ما در عالم؟ زوری خدا به همه انقدر افاضه و کرامت و نعمت و انقدر فضل خودش رو نشون بده، انقدر لذت هدایت رو متجلی کنه برای همه، خب همه هدایت میشن دیگه. پس این همه بدی که در عالم هستن چرا بد هستن؟ ما اونجا چه جواب میدیم؟ این چرا شمر شمر شد، یزید یزید شد، ائمه طاغوت، دشمنان اهل بیت، مخالف خوارج چرا شدن؟ میگیم خدا خواست اینا رو هدایت کنه، اینا خودشون نخواستن. این دو طرفه است. اینطور نیست که خداوند پارتی بازی به قول معروف کرده باشه، یه عده رو جدا کنه بگه اینا بشن امام حسینی، اونای دیگه نه نشن. خب به چه ملاکی آخه؟ خداوند که با کسی نسبت نداره، که نسبت فامیلی و قومی و خیشی و اینها نداره. اهل بیت هم همینطور. اگر امام زمان علیه السلام حضرت رضا علیه السلام به کسی عنایتی میکنن، به کسی دیگری نمیکنن، الان این همه حاجت در حرم حضرت رضا علیه السلام همه ما داریم، عرضه میکنیم. برای خود ما گاهی حوائج برآورده میشود، گاهی نمیشود. در کل جمع هم که حساب کنی بعضی حوائج بعضی برآورده میشود، بعضی نمیشود. خب چرا بعضی نمیشود بعضی میشود؟ به خاطر اینکه کار یک طرفه دست امام رضا علیه السلام نیست. یعنی بنابر این نیست، نه اینکه قدرت ندارن ها، قدرت دارن همه رو اجابت کنن، مثل خداوند قدرت دارد به همه بدهد، اما بنای خدا بر این نیست یک طرف افاضه کنه، یک طرف انجام بده، به خود طرف هم نگاه میکنه، خودش هم میخواد یا نه. همون مثال معروفی که اون ضرب المثل خیلی حکیمانه ای که میگن با دست پیش میکشه با پا پس میزنه، ما گاهی اینطوریم در مواجهه با خدا و اولیای خدا، اینطوریم با دست پیش میکشیم، یعنی با زبان مطرح میکنیم، با پا پس میزنیم، یعنی با زبان دل پس میزنیم، گاهی اینطوره. مثلا عرض میکنم به عنوان نمونه که حالا چون بحث ما فضائل زیارت حضرت رضا علیه السلام هست، بعد از تو روایت براتون شاهدش رو بیان میکنم. مثلا میریم حرم حضرت رضا علیه السلام، عرض میکنیم من میخوام معرفتم به شما زیاد بشه. خب این زبان، زبان قاله، زبان گفتاره، زبان سره، یه حاجتی را با زبان سر بیان میکنیم. خب اگر واقعا ما چنین حاجتی را بخواهیم، معنا داره امام عطا نکنن؟ میشه ما واقعا قابلیت داشته باشیم اما اونا ندن؟ به نظرم پاسخ این سوالا خیلی واضحه دیگه، نه نمیشه. از اون طرف فیض افاضه کامل، از اون طرف بخل نیست، از اون طرف جود کامل، فضل کامل، کرم کامل. او بیشتر دنبال ماست، او بیشتر ما رو میخواد تا ما. پس ما اگر رفتیم در خانه اش را در زدیم، در را باز نکرد، مشکل از ماست. این خیلی واضحه، این تعارف هم نیست، واقعیت همینه. چون اون طرف امام رضا علیه السلامه، اصلا آمده برای هدایت، این همه مصائب و کشیده برای هدایت، برای که کرامت بکنه. اگر دیدیم کرامت نکرد، شفا نداد، نمیدونم و هر حاجتی که داریم نداد، ما باید برگردیم به خودمون. مثل که برای خدا همینه دیگه، خدایا من خونه ندارم خونه دار بشم، خب خونه دار نشدم، مریضم شفا پیدا کنم، شفا پیدا نکردم، میگم خدایا تو چرا مرا شفا ندادی؟ یا برمیگردم به خودم فکر میکنم من چیکار کردم که با اینکه دعا کردم اما خدا مرا لایق شفا ندید، مرا شفا نداد، برمیگردم به خودم نگاه میکنم، میگم خب حتما من بیماری داشتم، مثلا این بیماری نباید، پرهیزهایی باید انجام میدادم، پرهیزها رو انجام ندادم. این میشه با زبان میگم خدایا من شفا بده، اما با عمل میگم شفا نده. وقتی اون غذایی که نباید بخورم میخورم، اون کاری که نباید انجام بدهم میدهم، یعنی با این عمل، خود این عمل دعاه، خود این عمل داره میگه منو شفا نده، درسته؟ یکی از اموری که فرمودن برای بیمار، فرمودن که مثلا استراحت کنه. امام باقر علیه السلام فرمود من وقتی بیمار میشم حتی تا محل وضو هم قدم نمیزنم، تخت منو ببرن یا وضو رو آبشو بیارن، فرمود من راه نمیرم، راه رفتن و فعالیت زیاد برای بیماری بده، برای بعضی بیماری ها. حالا بالاخره خب حالا اگه من بیمار شدم میگم خدای منو شفا بده، از اون طرف اون ناپرهیزی هم میکنم، به زبان دارم دعا میکنم که شفا بده، به عمل دارم دعا میکنم که شفا نده. میگم خدای من پولدار بشم، به زبان میگویم پولدار بشم، اما با عمل به پدرم به مادرم بی احترامی میکنم، با عملم میگویم پولدار نشوم. با زبان میگویم پول میخواهم، با عمل میگویم نمیخواهم. چرا؟ چون صدقه نمیدم، چون فرمودن اگه میخوای پولدار بشی با صدقه بدی، راهشه. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، هر وقت تنگ دست شدید با خدا تجارت کنید به وسیله صدقه. بعضی امور فرمودن روزی تو کم میکنه، وقتی روزی رو کم میکنه این خودش دعاه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، پیغمبر به مردم بگو اگر دعا شما نباشد، این دعاهای شما نباشد، خدا اصلا به شما اعتنا نمی کند. اصلا اعتناء خدا به ما منوط است به دعا ما، منتها این دعا فقط دعای زبانی نیست، دعای عملی هم هست. اگر من به زبانم گفتم، فرض میکنیم ها، من پول نمیخواهم، به زبان گفتم، فرضاً این دعا رو گفتم، خدای من پول زیاد نمیخوام، اما کربلا زیاد مشرف میشم، این کربلا رفتن خودش یعنی پول میخوام، خودش دعاه، من توجه ندارم، اما این دعای عملیه، بهش میگن زبان حال. زبان حال از زبان قال خیلی قوی تره، زبان حال از زبان قال خیلی قوی تره، بیشتر محل نظر خداست. به خاطر همین در روایات متعدد وارد شده ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم، ولکن الله ینظر الى قلوبکم و نیاتکم. خداوند محل توجهش و نظرش صورت‌های شما، شکل‌های شما، صداهای شما، قیافه‌های شما اینا نیست. ولکن الله ینظر الى قلوبکم و نیاتکم. خدا نگاه میکنه به صدای قلبت، خدا نگاه میکند به صدای نیتت. نیت تو چیست خیلی در خدا اثر داره، در اجابت دعا. پس اگه قلب انسان، نیت انسان یا مراتب باطنی انسان، هرچه به سمت باطن تر بره این دعا قوی تره، هرچه به سمت ظاهر تر بیاد این ضعیف تره. شما در شبهای قدر، شب 23، شب بسیار مهمی است، اگر کسی از اذان مغرب، نماز مغرب عشا رو خوند، خوابید تا خود سحر خوابید، هیچ دعا نکرد، با زبان قال دعا نکرد، بدنش دعا نکرد، خواب بود، آیا برای این فرد هیچ تقدیر خوبی تا سال دیگه نوشته نمیشه؟ این چون خوابید دیگه نه کربلا میره، نه مکه میره، نه صدقه میده، نه توفیق پیدا میکنه، نه خدا بهش بچه، اینطوری میشه؟ نه. چرا؟ پس خداوند چرا برای این چیزای خوب تقدیر کرد؟ اینکه خواب بود همشو. یا کسی که شما فرض کنید مثلا شب قدره تو چایخونه هیئته، اصلا نه قرآن سر گرفت، نه نمیدونم کاری کرد، نه این اعمال انجام داد، این اعمال همه زبان قال انسان را اصلاح میکند و خوبم هست، لازمم هست. ولی بالاخره کسی به هر دلیلی نتونست ظاهر خودش رو اصلاح کنه، نتونست با ظاهرش دعا کنه، زبانش نچرخید به دعا. بعضی هستن اصلا زبان دعا نداره، عربی بلد نیست بخونه، مگه دنیا فقط ما هستیم؟ تو روستاها اینقدر هستن اخصانقات دنیا بلد نیست دعا بخونه اصلا. اونا خدا براشون، اونا بنده خدا نیستن؟ خدا تقدیر رو میکنه براشون؟ چرا؟ تقدیر رو خوبم میکنه، خیلی وقتا خیلی مقامات بالا هم میرسن. شما تو اصحاب امام عصر علیه السلام یا بعضی از اصحاب ائمه نگاه کنی، خیلی هاشون همینطور بودن. اینا چطور هدایت شدن؟ ناسبی بوده، پدر مادرش ناسبی بودن، مشرک بودن، زرتشتی بودن، چی بودن؟ خودش روستایی بوده، دور افتاده بوده از مدینه، از زمان، از مکان اهل بیت. زراره نبوده یک سر خودکار بغل گوشش باشه بنویسه. محمد ابن مسلم همیشه قلم داشت، همیشه همراهش مینوشت. خب اون کسی که از اون اقصانقات هند، در اصول کافی هست حدیثش، در هند هدایت شد به موسی بن جعفر، حضرت اسم اعظم بهش تعلیم دادن، چطور این، چطور خدا براش همچین تقدیری نوشته؟ این زبان قال شاید نداره، یا زبان قالش خیلی ضعیفه، زبان حالش قویه، نیتش قویه، درونش خیلی قویه. اون کسی هم که شب تا صبح شب قدر خواب بود، خداوند فقط به بدن او که نگاه نمیکنه، بگه این خواب بود، حالا مریض بوده خوابیده، حالا نتونسته بیاد زیارت امام حسین، اربعین غیره، وقت دیگه عرفه، نتونسته. دنیا همینه، دنیا دار مزاحماته، دار موانع. دنیا باش، در دنیا نمیتونی شما همه کار بکنی، در آن واحد همه جا باشی، همه کارا رو انجام بده، نمیشه. پدرت هست مشکلی داره، مادرت، همسرت، بچت، خودت بیماری داری، پول نداری، شرایط نداری، نرفتی، خب نرفتی که نرفتی، نتونستی بری، از سر بی‌اعتنایی که نبوده. خداوند به چی نگاه میکنه؟ به قلبش. لذا چه بسیار زائر روز عرفه و زائر روز عاشورا و زائر نیمه شعبان و غیره و غیره، شب جمعه امام حسین علیه السلام دارد که بدن اینها اصلا در، بگید، کربلا نیست. اینا در دو هزار سال بعد روز عاشورا بوده، هزار سال بعد روز عاشورا بوده، احادیث معتبره. اما روز عاشورا می آید در صحنه محشر ملتخن به دمه، امام صادق فرمود آغشته به خون می آید. میگن آقا چی شده؟ میگه این هازا من شهدای کربلا، این از شهدای کربلاست. آقا این هزار سال بعد آمده، فهمید این از نیتش این بود که اگر باشد به جنگت شهید شود. بدن ملاک اولیه نیست، البته بی اثر نیست ها، نه اینکه بخوایم از مراتب ظاهری کلن ببریم، مراتب ظاهری رو کلن بی توجه باشیم، نه، مراتب ظاهری اگر مهم نبود خدا نمی آفرید، اگر مهم نبود اولیاء خدا این همه دستورات و مناسک براش قرار نمیدادن. ظاهر مهمه، اما ظاهر به اندازه ظاهر مهمه، ظاهر به اندازه باطن مهم نیست. ظاهر را اگه حذف کنی مراتب رو به هم زدی. اگر قوت و زور و معنویت باطن رو به ظاهر بدی، بازم مراتب رو به هم زدی. در ظاهر غلو کردی، در باطن تقصیر کردی، باید غلو و تقصیر نجات پیدا کنی. در باطن نباید تقصیر کنی، نباید غلو کنی، در ظاهر هم نباید غلو کنی، نباید تقصیر کنی. در همه عقل جای خودشه، علم جای خودشه، حافظه جای خودش هست، بدن جای خودش هست، قلب جای خودش هست، نیت جای خودش هست، مراتب نورانی داره انسان جای خودش هست، همه اینا هر کدوم چیزیست. همه جایگاه خودش رو داره. پس این مطلب خیلی مهمه. حوائجی که فرمودن هیچ کس زیارت نمی کند امام رضا را، ببینید چقدر و امام حسین و امیرالمومنین روایت متعدد دارد. امام فرمود ضمانت می کنم، شوخی نیست، حجت خدا همه عالم در اختیار اوست، فرمود من ضمانت می کنم که کسی با غمی، با دردی، با بلایی، با مشکلی، با حاجتی زیارت نکند امام رضا را یا امام حسین را یا امیرالمومنین را، همه حدیث داره، الا اینکه حاجتش برآورده میشه. ما میریم حاجت برآورده نمیشه، پس این چی شد؟ اون ضمانت چی شد؟ این زیارت ما رفتیم از راه دور. امام فرمود این حاجت را بخواهی دعا کنی، تو داری بالعکس دعا میکنی، فقط زبانت گفت میخوام. با همسرش به مشکل خورده، مثال میزنم، نمیخوام این روز شاید روز این حرفا نباشه، شاید هم باشه نمیدونم، با همسرش به مشکل خورده، حاجتش اینه که مشکل حل بشه، اما بددهانه. خب بابا شما به زبان میگی میخوام خدایا مشکل من حل بشه، آقا این زبانتو باید جمع کنی یه خورده ای، اخلاقتو یه خورده باید کنترل کنی. نه، من کنترل اخلاق نداشته باشم، زبانم هم کنترل نکنم، مشکلم هم تو زندگی حل بشه، بچه‌هام هم خوب تربیت بشن، نمیشه، این اتفاق نمیفته، دنیاست اینجا، همه امور رو باید با همدیگه سنجید. شما به زبان حال با عمل داری میگی نمیخوام نمیخوام، زندگی بره به سمت خدای نکرده جدایی، بچه بره به سمت تربیت غیر اسلامی، تلویزیون روشن، صدای موسیقی بلنده، خدای نکرده نانهای و لقمه‌های شبهناک تو زندگی میاد، روابط محرم نامحرم رعایت نمیشود، دستورات این بچه در خدای بچه من خیلی بچه خوبی بشه. خب این اون این اشکال نداره، این دعا خوبه، باید باشه ها، این نباید حذف بشه، اما این دعا سر جای خودش، اون دعای دیگر هم داری انجام میدی تو زندگیت. حالا این یک مقدمه ای بود که بالاخره دعا و اجابت دعا، یا به تعبیر کلی دهندگی و گیرندگی، خدا میدهد ما میگیریم، این رابطه طرفینی طرفینی است، نه یک طرفه. دعا معناش این نیست که تمام بار تو بنداز رو دوش طرف مقابل. رسیدیم به حرم امام رضا علیه السلام دیگه کار تمامه، اینطور نیست، دیگه کار تمامه، همه رو بندازیم رو دوش امام رضا، فقط تو به زبان بگو اینو میخوام، آماده ان که به شما بدن. نه اینطور نیست، امام آماده هست، فوق آمادگی تصور ما و شما، علمش، قدرتش، احاطش، اما امام حکیم هم، عادل هم، همه صفاتو داره. میگه خدا قدرت داره منو پیغمبر کنه؟ بله خدا قدرت داره تو رو پیغمبر کنه، ولی خدا حکیم هم هست. تو همین درجه یک ایمانو داری لنگ میزنی، خدا تو رو بذاره پیغمبر کنه که تمام نظام عالم به هم بزنی؟ و خدا قادر هست، حکیم هم هست. امام رضا علیه السلام چون مظهر صفات خدا هستن دیگه، مشخص هست، اینا دیگه امروز الحمدلله بدیهیه، ارحم الراحمین فی موضع رحمه، در موضع رحمت ارحم الراحمینن، من موضع رحمت هستم، و اشد المعاقبین هم هست فی موضع النکاله و النقمه، جا اگه جای انتقامگیری و نقمت و نزول عذاب باشه اونجا هم بسیار شدید هست، اونجا هم شدید هست. پس امام یک مجموعه ای از صفات هست. ببینید حالا این نمونه ای که میخوام از روایات مثال بزنم و حتی تا همین امروز هم هست، یعنی حالا روایت رو میخوایم بخونیم، نمیخوایم به اون راوی اشکال بکنیم، نه خود ما هم همینیم، خود ما هم مثل همین راوی هستیم. شما میبینید که هنوز که هنوزه بسیاری از همین روایات ائمه علیهم السلام که به لحاظ سندی هم کاملا معتبره، بزرگان، فقها، علما همه تایید کردن که این روایت معتبر، هنوز که هنوزه بسیاریش رو نمیشه خوند. یعنی ما میبینیم بزرگان، بالاخره آقایون اهل علم، خطبایی که مشهورتر هستن، مثلا سوال میکنیم آقا چرا این حدیث رو نمیخونی؟ شما هیچ وقت میگه آقا تو جمع من صدام پخش میشه نمیتونم بخونم. آقا چرا نمیتونی بخونی؟ میگه مردم تحمل نمیکنن، نمیپذیرن. حالا خیلی چیز خاصی نیست ولی نمیپذیرن، یعنی این نپذیرفتن یعنی زبان حال که من این معرفت را نمیخوام. آقا اگه بخونی ما قبول نمیکنیم، این حدیث، نه این سندش حتما، تا حدیث میکنه، آقا این که جری میکنه انسانو به معصیت، نخون. این حرف ها، این ببخشید نق نق کردن ها در مقابل معارف اهل بیت، یعنی زبان حال میگوید من این معرفت را
نمیخوام این مطلب را نمیخوام، طبیعتا وقتی بگم نمیخوام به من هم نمیرسه. مثال بزنم، مثل این که فرمودن کسی یک قطره اشک بر امام حسین علیه السلام بریزه بهش برش واجب میشه. حالا اگه کسی در درونش، خدا میدونه ها، کسی به کسی هم نگفته اصلا، در درونش به خودش میگه نه بابا اینا اغراقه، مگه میشه آدم یه قطره اشک بریزه همه گناهاش پاک بشه؟ اون همه گناه، اون همه لذت، 50 سال گناه با یه قطره پاک میشه؟ تو درونش اینه ها، زبان حالش اینه، چون خداوند که براش مخفی نیست که. همینطور که من دستمو میبرم بالا شما میبینید خطورات ذهنی رو، همه رو خدا همینطور واضح میبینه، همه چی واضحه، روه روه، چیزی بر خدا مخفی. سر ما که بر خدا مخفی تر نیست از علانیه ما، هر دو آشکاره بر خدا و اولیاء خدا. فرد میاد میگه که تو درون خودش میگه مگه میشه آخه با یه قطره اشک، مثلا میگه آقا همه عالم مثلا ملاک همه عبادات ولایته، تو درون خودش میگه اگه میشه آخه ابلیس این همه عبادت کرد یه سجده نکرد، این برای چی باید رانده بشه، طرد بشه، منفور بشه، ملعون بشه، مبغوض بشه، چنین بشه، این همه عبادت کرد، به ملائکه درس میداد، امیرالمومنین فرمود میآمد در آسمانهای پایینتر، منبر میرفت برای ملائکه، در نهج البلاغه است. ابلیس کم نبود، جن بود، اما جنی بود که ملائکه نفهمیدن اون جنه، فکر کردن ملکه، انقدر لطیف بود، انقدر نورانی شده بود، عبادتهای زیاد کرده بود تو آسمان ها، هم اینطور به خدا هم تازه عرض کرد، به خدا و تبارک و تعالی گفت من از این سجده معاف بدار، این سجده رو انجام ندم، نماز میخونم برات رکوعش 4000 سال طول بکشه. خدا فرمود نه، فقط همین. حالا اونم حکمت داره، خداوندم نمیخواد بازی کنه که، نمیخواد واقعا اون سجده 4000 ساله و رکوع 4000 ساله بدون این سجده اصلا سجده نیست، بت پرستی است، چون باید از مسیر ولی خدا انجام بشه، باید اینطور باشه، من اراد الله بدع بكم و من قصده توجه الیکم و من وحده قبل عنکم، باید از مسیر خلیفت الله انجام بشه. ابلیس اینطوری گفت. خب حالا یک کسی تو درونش اینه، نمیگه ها، ممکنه به زبان نه، رابطه بعضی به زبون هم میارن، تو کتاب ها گاهی نوشتن چیزا رو به زبان نمیاره، اما حالش اینه، یعنی واقعا ولایت اینقدر مهمه؟ یعنی واقعا نماز ما واسه چه ربطی داره؟ ولایت جدا، نماز جدا، حالا ولایت هم ضعیف و نماز هم خیلی خوندم، پاداش نماز هم خدا باید بده، درونش اینه. خب این آدم میخواد از ولایت بهره ببره، این داره با زبان حالش میگه من قبول ندارم، من اعتقاد ندارم. فرد میره زیارت امام رضا علیه السلام، آیا واقعا رسیده، اعتقاد داره، باور داره که این زیارت از 70000 حج افضله؟ اعتقاد داره. ببین به زبان که میگیم الحمدلله خوبم هست، همین زبانیش هم خوبه، باز روایاته، اون روز خوندیم دیگه، الف حجه، الف حجه، قال الف الف حجه، هزار هزار حج. الان این روایت امام جواد علیه السلام فرمود، فرمود منزا در کافی هست، در کامل و زیارات هم از این حدیث فرمود، هر کس پدرم در توس را زیارت کند، دقت کنید دو تا تعبیر داره، یک غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خداوند گناهان گذشته و آیندهش رو میبخشه. خب این گفتنش، گفت حضرت فرمود، یک معرفتی رو افاضه کرد، یک عبادتی هست انجام بدی گناهان آیندت هم بخشیده میشه. خیلی چیز پیچیده ای هم نیست، خیلی چیز سنگینی هم نیست، کاملا قابل توجیه و قابل دلیل آوردن و توضیح دادنه که میشه آدم یه عملی انجام بده که آینده انسان رو هم پوشش بده، چیز عجیبی نیست. مثل که شما میتونی الان در سن 30 سالگی یه تجارتی کنی تا آخر عمرت سود کنی، نمیشه در عالم ظاهر نمیشه این بشه؟ چرا؟ و باطن هم همین، باطن هم همینه، چه فرق داره؟ امام فرمود از ظاهر و عنوان و باطن، ظاهر عنوان و باطنه. امام رضا فرمود قد علم اولو الالباب، صاحبان عقل فهمیدند، ان الاستدلال علی ما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا، استدلال بر آنجا یعنی بر باطن، بر غیب، نمی شود مگر به اینجا، از همینجا باید به اونجا برسی، از همین ظاهر، همینجا ملاکه، همینجا خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمود من یک ساعت تو مسجد بشینم از بهش مهمتره برام، چون عالم ظاهر مسجد عالم ظاهره، ظاهر باشه، ظاهر طریق باطنه، در این ظاهر اون باطن خوابیده، مسیر رسیدن به اون باطن همین ظاهره. لذا یک اشکال اساسی به صوفیه همینه، اون که میگن طریقت، شریعت، طریقت، حقیقت، اون خیلی هاشون، حالا همشون نه ولی خیلیشون معتقدن که شما از شریعت عبور کن. عبور نمیشه کرد، عبور نداره. شریعت تا آخر بهشت هست، تا الالعبد بهشت هست، منتها در درون همون شریعت طریقته. بله هست، طریقت هست، در درون همون طریقت حقیقته هست. ستاش هست، ستاش همیشه هست، از عالم زر بوده، نه الان، از عالم زر بوده، عالم میثاق و ازله و انوار و اشباح، و حتی در رحم مادر بوده، در دنیا هم هست، در برزخ و قیامت و رجعت و آخرت و همه هست. خیلی این عالم ظاهر مهمه. خب در عالم ظاهر چطوری است که گاهی ما یک تجارتی میکنیم، یک کاری انجام میدیم، آینده ما رو پوشش میده؟ باطن هم همینه. آقایون مگه قبول ندارن علما، بزرگان، همه مفسرین، متکلمین، همه مگه نفرمودن که ان الحسنات یذهبن السیئات؟ حسن سیئه رو از بین میبره. مگه آیه قرآن نیست؟ مگه روایات نداره؟ مگه همه بر این اساس نمیرن جلو؟ اصلا ما چرا خیلی وقت کار خوب انجام میدیم؟ چون میدونیم حسن سیئه رو از بین میبره. میدونید اعظم مصادیق توبه، امام باقر فرمود اعظم مصادیق توبه انجام حسنه بعد از اون سیئه است. امام باقر فرمود والله من نمییابم چیزی مؤثرتر باشد در محو گناه از حسنه‌ای که بعدش انجام بشه. فرمود من نمییابم. یعنی چی؟ یعنی گناه کردی اتفاقا دو رکعت نماز بخون، گناه کردی اتفاقا به پدر مادرت خدمت کن، صدقه بده، قرآن بخون، زیارت برو. چرا؟ چون ان الحسنات یوسف نسیار، سیار از بین میبره. خب حالا سوال، سیه انجام دادیم 50 سال، 20 سال، 30 سال، 10 سال، هرچی 5 سال سیه انجام دادیم، مجموع سیار رو با هم جمع کنیم، مثلا عددشو میذاریم 1000، یه عددی براش همینطور فرضی تعیین میکنیم، یه سیه میذاریم 1000، درست شد؟ حالا میخوایم یه عبادتی انجام بدیم، این 1000 تا سیئه رو که درجهش 1000 تایه، نه 1000 عدد سیئه، درجهشو گذاشتیم، عددش کل خباثتشو گذاشتیم 1000، منفی 1000. حالا میخوایم یه حسنه ای انجام بدیم، سیئه رو پاک کنه. اگر اون حسنه مثبت 5000 بود، چند تاش با چند تا این میخوره؟ 1000 تاش با 1000 تا این میخوره، 4000 تا اضافی میاد. 4000 تا اضافی چی میشه؟ به آینده ما کار نداره دیگه. با همین قاعده هم بریم جلو، میشه، میشه انسان یه عملی انجام بده که روی آینده انسان هم اثر بذاره. چیز عجیبی نیست. بله مگر اینکه من در آینده باز یه کاری بکنم اصل این 5000 تا رو از بین ببرم. بله اون باز باید یه گناه خیلی بزرگی باشه، اون باید یه گناهی باشه در عرض ولایت مثلا اهل بیت، میشه ولایت اعدای اهل بیت. بله اگه گناه اونقدر بزرگ باشه ولایت از بین میبره، یا اینقدر گناه ها روی هم متراکم بشه که دیگه این ولایت کلا بره به خفا. اصلا نصوص روایات ماست. ببینید بعضی اومدن همین متقدم من ذنبی و متأخر، داریم فضایل زیارت میگیم دیگه، فهمون کسی بره زیارت گناه گذشته و آیندهش پاک میشه. بعضی گفتن این گذشته و آینده، آینده منظور نیست، متقدم و متأخر من متقدم، اینجوری در تقدیر گرفتن خودشون، این تصرف کردن تو متن روایت. حالا من وقتم نیست و روزش هم نیست، من خیلی توضیح ندم، کوتاه عرض میکنم. ببخشید مزاحم شما میشیم آقا، لطف دارین یه صلوات قطع میفرمایید. اللهم صل علی محمد. تعبیر اینه ما تقدم و ما تأخر. ما تقدم یعنی آنچه که مقدم شده است، ما تأخر یعنی آنچه که متأخر است. ظاهر حدیث همین، یعنی گناه های گذشته و آینده. بعضی ها دیدن آقا ما زیارت کنیم گناه های آینده پاک میشه. این ببین اینا اجتهاد در مقابل ناس، همیناست، همین تفکرات بشری ایناست. میگه اگر گناهان آیندم پاک بشه که من جری میشم. میگم خب حالا رفتم زیارت امام رضا پس گناه فردام پاکه، پس فردا برم گناه کنم. نه آقا، کسی همچی فکر نمی کنه، والله کسی چنین فکر نمی کنه. کجا یک کسی که علاقمنده به کسی است، او اگه بگی یه دسته گل اگه بخری به من بدی، مثلا فردا هم تو یه بدی در حق من کنی، من میگذرم از تو، میگم خب پس بریم گل رو بخریم بهش بدیم، فردا بریم چک بزنیم زیر گوشش. کی این کارو میکنه؟ کدوم فطرت؟ کدوم انسان زلال پاک معمولی عادی نرمال؟ ما نمیگیم اولیاء الله، نه آدم عادی. کدوم زائر امام رضا است که اگه بهش بگی این امام رضا اینقدر این زیارت مهمه، اینقدر این قوت داره، اینقدر نورانیت میآورد که تو حتی اگر تا 50 سال دیگه هم گناه کنی این زیارت اونو همه رو پوشش میده، بگه خب پس برم زیارت، حالا 50 سال برم گناه کنم. کدوم انسان این کارو میکنه؟ کسی این کارو نمیکنه. این مال یه ذهن مریضه که این شبهه در ذهنش میاد و اینم باید بره خودشو عرضه کنه به امام رضا، شفاش بدن، اشکالی نداره. اینم بره دعا کنه، بگه آقا من این حدیث شما رو نمیفهمم. خیلی خوبه، بگو نمیفهمم. چرا شبهه میکنی به حدیث؟ گناه گذشته و آینده، گفتن بعضی گفتن گناه گذشته یعنی گناه های خیلی قدیم، گناه های آینده یعنی گناه های جدیدتر. دقت بکنید، میخوام با نص حدیث جواب بدیم. حالا ما هم استدلال کردیم در مقابل اونا، چندین هم جواب داره، ولی خب چون وقت نگذره ببینید. نص حدیث داره، کسی که حج مشرف میشود، فرمود زوار حج، حاجی ها سه مدل، حاجی هایی که حجشون قبول میشه سه مدل پاداش میبرن. فرمود یکی از این سه تای چهار نداره. امام فرمود، حدیث معتبر صحیح السنده، چند حدیثه، فرمود سه مدل حاجی پاداش میبره. این حدیث یادگاری باشه، انشالله این مطلب تقویت بشه در ذهن ما. فرمود یک، اون حاجی هایی که حجشون قبول میشه ولی خیلی سطح پایین حجشون، خیلی سطح پایینه، آدم معمولیه، نه معرفتی نه چیز، اما اومده حج و انجام اطاعت خدا و همین مقدار. این فرمود حفظ فی اهلهی و مالهی و ولده، زنش و بچه هاش و مالش حفظ میشه، آینده زندگیش خلاصه در این حیات دنیا تأمین میشه. این حداقل پاداش حج. دو فرمود غفران و ما، دقت بفرمید، خواهش میکنم این چند دقیقه دقت کنید، خیلی یادگاری، یعنی در ذهنتون بمونه. غفران و ما تقدم من ذنبه و یقال له استأنف العمل. درجه دومی ها که یه خورده بالاترن، زحمات بیشتری کشیدن، معرفت های بیشتری داشتن، اینها پاداششون از حج مقبول اینه، گناهان گذشته پاک می شود و نسبت به آینده به او گفته می شود استأنف العمل، عمل را از سر بگیر. یعنی مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک شدی، فرض کن الان اول سن تکلیفی، هیچی گناه تو پروندت نیست، پاک پاک شروع کن کار خیر انجام بده. این هم گروه دوم. گروه سوم فرمود اونایی که سطح بالاتر هستن، خداوند تبارک و تعالی گناه گذشته و آینده او را میامرزد. اینجا دیگه گذشته و آینده یعنی چی؟ یعنی همین در همین زمان گذشته و آینده، نه گناهان قدیمی تر و جدیدتر. چون گناهان قدیمی تر و جدیدتر تو رتبه دوم بود دیگه، که بهش میگن استأنف العمل، عمل از سر بگیر. عمل از سر بگیر یعنی تا الان هرچی بود پاک شد. پس این قیدی که آمده ما تأخر، این یعنی آینده. این اصلا یک واژه، یک اصطلاح در کلام اهل بیته، ما تقدمه و ما تأخر، یعنی گذشته و آینده. بعد سوال میکنیم، یه استدلال دیگه مطرح کنم دیگه، به قول قاری های قرآن فرود بیاییم. ببینید یک اصطلاح دیگه اینه، یک استدلال دیگه اینه. یک کسی هست در سن 30 سالگی میره زیارت امام رضا، خیلی دقت کنید. خب چی میشه؟ از 15 سالگی تا 30 سالگی 15 سال گناه کرده، حالا گناه کم زیاد کاری ندارم، هرچی. آقا قبول داری ما تقدم و ما تأخر یعنی گناهان گذشته و همین جدیدی ها، همه رو خدا میبخشه. اینجوری میخوای معنا کنی؟ بگی خیلی قدیمی ها و جدیدتر رو میبخشه. خیلی خوب، میشه چند سال؟ کل قدیمی ها و جدیدتر رو با هم میشه چند سال؟ بگید 15 سال، درسته؟ حالا یک کسی تو سن 70 سالگی آمده زیارت، ما تقدم و ما تأخرش از 15 سال تا 70 سال میشه چند سال؟ 55 سال. پس زیارت امام رضا علیه السلام به گفته همه دیگه، با این تعریفی که بکنیم، قابلیت داره 55 سال گناه و پاک کنه یا نه؟ قابلیت داره. خب حالا اگه این زیارت تو 30 سالگی انجام داد، 55 سال گناه قرار پاک بشه و این قابلیت در زیارت هست، این که 15 سال گناه کرده، اون 30 سال دیگه چی میشه؟ 40 سال دیگه چی میشه؟ میشه آیندهش دیگه. بعدم مگه اصلا ما باب توبه نداریم؟ مگه کسی تو 70 سالگی توبه کنه گناهش بخشیده نمیشه؟ به اجماع همه عامه و شیعه و غیر شیعه. مگه مسلمات ضروریات اسلامی نیست؟ در 70 سالگی توبه کنه نمیبخشه؟ چرا؟ توبه عبادت هست یا نیست؟ بله، این عبادتیه که میتونه 70 سال گناهو پوشش بده. بس چنین عباداتی داریم دیگه. آیا این که در توبه در 70 سالگی قبول می شود یعنی 70 سال برو گناه کن؟ یعنی یک مسلمان اینطور میفهمه که بهش بگن آقا خدا انقدر رحیم هست، کریم هست، جواد هست، غفور هست، ودود هست که اگه تا اون قبلی که جان به حنجرت برسه برای شیعه امیرالمومنین، اگه تا قبلی که جان به حنجرت به حلقومت برسه توبه کنی گناهات پاک میشه. آیا کسی برداشت میکنه پس برو تا دم احتضارت گناه کن؟ اصلا میاد به مخیله کسی چنین فکری؟ نه. خودش هم تازه اگه به ذهنش بیاد میفهمه، میگه استغفرالله، لعنت بر شیطان. خودش آدم میگه، میگه این حرف شیطانیه. خود آدم میفهمه این شبهه است، این از القاعات شیطانه. فرد آمده خدمت امام، امام باقر فرمود خدا گذشته و آینده گناهانشو میبخشه. خب این برش سوال پیش نیامد، اینجا رد شد. میگه امام باقر علیه السلام فرمود که و خدا علاوه بر این که گناهان گذشته و آیندهش رو میبخشه، منبری هم برای او نصب میکند به هزاء منبر محمد و علی صلی الله علیه و آله. روبروی منبر پیغمبر و امیرالمومنین خدا برای او منبری قرار میدهد در محشر و در قیامت و در بهشت. خیلی خوب. تا زمانی که خدا از حساب خلق فارغ بشود، مردم تو اون قوقا و استراب و چنین و چنان، این کنار پیغمبر امیرالمومنین در آرامش و راحتی است. چرا؟ چون زیارت امام رضا آمده. راوی میگه بعد از این که خبر به من رسید، رفتم خدمت همین راوی، رفتم پیش این رو از بزرگان، ایوب ابن نوح، از فقها و بزرگان. میگه آمده بود زیارت. گفتم کجا آمدی؟ آمده بود زیارت. دقت کنید. گفت جئت اطلب المنبر. گفت من آمدم دنبال منبر میگردم. زیارت امام رضا، میگه آمدم دنبال منبر. کدوم منبر؟ اون منبری که قرار بهش بدن کنار پیغمبر امیرالمومنین. دنبال اون. یکی از نیتهای زیارت اینه که به قصد همین پاداشهایی که گفتن بیایم. دیروز عرض کردیم این میاد برای منبر، نیامده برای زیارت خدا. اگه بگه من آمدم زیارت امام رضا، بگیم برای چی آمدی واقعا؟ ها بگه آمدم زیارت خدا، زیارت خدا براش می‌نویسن. این خودش گفت من آمدم زیارت، آمدم دنبال منبر، دنبال منبر. خوبم هست منبر کنار پیغمبر امیرالمومنین، خیلی مقامه. ولی گاهی ما به اون بلوغ نرسیدیم که از این منبر هم عبور کنیم، چون پیغمبر امیرالمومنین که فقط مقامش مقام منبر نیست، مقام بالاتر هم دارن، مقام بالاتر هم دارن، لقاء الله هم دارن. این خودش زبان حالش اینه، میگه من آمدم اینجا. حالا کسی که زبان حالش اینه، عرضم تمام، کسی که زبان حالش اینه میگه من آمدم برای زیارت، ولی اعتقادم اینه ها، تو درونشه به زبون نمیاره، میگه اعتقادم اینه این زیارت خیلی بتونه برای من کار کنه، گناهان گذشتم و میتونه ببخشه، خلو همه مقدارم بهش میده. میگن زبان حالت اینه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. طرف آمده زیارت، اعتقاد میگه به زبان، اما اون حال نیست که آقا امام رضا میتواند مشکلات را حل کند واقعا. ببینید به زبان انسان گاهی میگه ها، ولی واقعا این اعتقاد رو نداره، باورش نمیشه. یعنی امام رضا میخواد معجزه کنه برای من، حالش اینه. یعنی حضرت میخواد همین نظام زمین و آسمون رو به هم بریزه، مشکلای ما حل بشه، ما 40 سال تو بدبختی داریم زندگی میکنیم، یه دفعه میخواد با یه زیارت همه چی. درونش این خبراست، آشفته است درونش. خب این میاد زیارت، میگه آقا پس چرا من رفتم زیارت، حاجت من برآورده نشد؟ مگه امام صادق قسم نخورد هر کی بیاد حاجتشو عرضه کنه پاداش میگیره؟ بابا امام قسم خورد، درستم قسم خورد، انجامم میشه، ولی تو آمدی زبان دلت داره یه چیز دیگری میگه. تو با زبان حالت که زورش بیشتر هست، قوتش بیشتر هست، داره میگه آقا امام رضا من اعتقادم این نیست واقعیتش که شما همه چیزو زیر رو میکنی. اعتقادم نیست. خب وقتی نیست خب نمیده دیگه، چون اگه قرار باشه شما نمیخواهی بدهد، فقط شما نیستی که، به کل عالم که نمیخوان بدهد، همه خوب بشن به زور، امام رضا به همه بده، خدا به همه بده، نمیشه که یک طرفه. فاعل و قابل، دهنده و گیرنده، دایی و مدعو. خدا میدهد تا تو بخوای، چقدر بخوای، چه جوری بخوای، با چه کیفیتی. طرفینی کار میره جلو، یه طرفه نمیره جلو. این با این حال آمده زیارت. البته اینم عرض بکنم، همینم انسان به امام رضا بگه خوبه، همینم بگه آدم خیلی خوبه، بگه آقا من واقعیتش اعتقادم به شما ضعیفه، همینم انسان تو زبون درونش بگه به حضرت. البته آدم خجالت میکشه به زبون بیاره، ولی تو درونش بگه آقا من اعتقادم به شما ضعیفه، اعتقادم قوی کنی. بازم این بهترین توسله، بهترین دعای آدم واقعی باشه با امام، زلال باشه، صاف باشه، شفاف باشه. اگه کسی با همه حقیقت وجودش، با زبان واقعیش، شما در روایات نمونه یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا پنجاه تا نمونه های گوناگون در حدیث داره، طرف از بیابان آمده، اعرابیه، بیابان گرد بدوی صحرایی، بیابان نشینه، اشاعریه، چیه، خبری از چیزی معارف و فلان و چین نداره اصلا. ولی آمده به امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود که تو دیپ صورت سوخته و اینا، حضرت فرمود این همه را تو پای برهنه آمدی، پا ترک خورده تو آمدی، خون از پاد جاریه. گفت که من به خاطر محبت شما آمدم، محبت شما منو کشونده. راست گفتا. میگه امام باقر گریه کرد، در بغلش گرفت، فرمود بشین کنار من، فرمود هل الدین الا الحب، تو همه دینو داری، تو دنیا دستت از امام کوتاهه، نرسیدی تو بیابون به دنیا آمدی، اشکال نداره، محبت داری، دین داری، دم برزخ، در برزخ، در دم مرگ میان همه دینو بهت یاد میدن، از اون آیت الله بیشتر، اونجا خود امام رضا میاد بهت یاد میده. اینطور عالم که منحصر به دنیا نیست، برزخ هم هست. فرمود کسی که تو دنیا نمیتونه خوب قرآن بخونه، فرمود در برزخ اما دوست داشته بخونه. دیدید گاهی پیرمرد پیرزنا هستن، نمیتونه خوب قرآن، ولی خیلی قرآن رو دوست داره، احترام میکنه، رو چشمش میذاره، قرآن رو دوست داره. این قرآن عدل امام زمانه ها. یکی از مراجع میفرمود هر وقت دلتون برای امام زمان تنگ شد، خواستید به جمال حضرت نگاه کنید، قرآن رو باز کنید، به قرآن نگاه کنید. میگفت این وجود مکتوب امام زمانه، عدل قرآنه، امام عصر، قرآن عدل امام، خیلی مقام داره. این احترام قرآن دام نمیتونه بخونه، خب این زبان حالش داره چی میگه؟ میگه من قرآن رو دوست دارم، خوندنش رو دوست دارم، ترتیلش رو دوست دارم، تجویدش رو دوست دارم، تفسیرش رو دوست دارم، باطنش رو دوست دارم، تأویلش رو دوست دارم، من قرآن را دوست دارم. خب این دم مرگ فرمود وقتی زبانش بند میاد، شیعیانی رو امام میفرسته به این قرآن یاد میدن. بعد اونجا قرآنی که یاد میدن دیگه تجوید و قرائت و سبک آقای فلان آقای فلان که یاد نمیدن، که قرآن بهش یاد میدن. تو برزخ میدن، اشکال نداره، دست خدا بسته نیست. اینم دیگه حالا اینم عرض کنیم، حیفه چون تا اینجا آمد. ما یکی از آموزه های عجیب و مهم، هر چی بگیم کمه، که در شیعه هست، رجعته. میگه آقا بیای زیارت امام رضا، امام حاجتتو میده. خیلی وقتا در رجعت میدن به ما، روایات داریم ها. دنیا تمام نمیشود به این زودی، ما 50 سال 60 سال اومدیم، تموم نمیشه. شما میخواستی در رکاب امام حسین باشی، می تو رجعت میای، اشکال نداره، میارنت، واقعا میای در رجعت، در رکاب امام حسین. متا تو دنیا باید اثبات کنی، یعنی زبان حالت این بشه، واقعیت وجودی این بشه. میخوای دوران امام صادق بری، در رجعت میای. میخوای پیغمبر رو درک کنی، در رجعت میای. حوائج میخوای، بچه میخوای، چی میخوای؟ آقا بچه این همه ما رفتیم، مثلا مثال میزنم، فرد میاد میگه این همه رفتیم حرم امام رضا، زیارت، تربت خوردیم، زائر فرستادیم، هر کاری تو روایات بود انجام دادیم، چرا پس بچه دار نشدم؟ بنده بهش عرض کردم که اول یک حدیث میخونم برات، بعد جواب تو میدم. اولا بدان امام صادق فرمود در کافیه، در کتاب حجت کافیه، کتاب الحجه کافی، فرمود شیعیان ما اگر به شما وعده ای دادیم انجام نشد، شما بگویید انجام شده است. خیلی مطلب ها. اگر به شما گفتیم کاری میشه نشد، یعنی تو ندیدی، تو بگو شده. بعد حضرت یک مثال زدن، فرمود چه بسیار به تو میگیم میشه، در نسلت اتفاق میفته. تو بچه میخواستی چی؟ میخواستی باقیات و صالحات بشه، دنبال لذتهای حیوانی و دنیاوی که نبودی. اگر دنبال لذتهای دنیاوی و حیوانی بودی که بهتر که امام نداد بهت. اگر میخواستی باقیات و صالحات و شیعه امیرالمومنین تربیت کنی، خدا در نسلت، در نمیدونم فامیلت، در نیتت، و بنده با این حرفی که زدم، در رجعت، در رجعت پاداش بهت میده، هزاران برابر اون گیرت میاد. رجعت هنوز ادامه دنیاست، دنیا هنوز کش داره، تمام نمیشه. اینم یک موضوعی، حالا سرفصلی باید بحث بشه. پس حالا قرض خلاصه عرض امروز اینه که این زبان حال خیلی باید جدی گرفته بشه در همه عبادات ما، مخصوصا زیارت، مخصوصا روزه. زبان حال خیلی مهمه. به قول شعرا هم زیاد گفتن، عرفا هم زیاد گفتن، حرف حقی هم از روایات هم قبل همه اونا گفتن، ائمه ما فرمودن. بالاخره اگر میخوای حرارت بفهمی چی است، باید اصلش اینه که آتش بشی خودت، آتش باید بگیری. یه وقت هست میگن که آقا قله اورست چطوره، میگه اینطور اینطور، با زبان بیان میکنه. یه وقت عکسشو میاره، یه وقتم دستتو میگیره میبره سر قله اورست میذاره، میگه حالا از اینجا نگاه کن، این قله اورسته. اصل مطلب زبان حاله، خودت اون حاجت بشو، خودت اون مطلب بشو، خودت بیا جزء وجودت بشه، نه اینکه فقط به زبان بگی. از زبان سر که این همه فهمیدن، ذکر ذکر ذکر، تکرار تکرار تکرار، هزار بار، صد بار، 200 بار 50 رکعت نماز چنی، اینا همه برای اینکه اینا از گوشت و پوست و خون و گوش و چشم و زبان بره تو مراتب خیال انسان، بره تو مثال انسان، بره تو قوای برزخی انسان، بره تو قوای حقیقی انسان، بره تا قلب انسان، بره تا نیت انسان. اینا برای اینه. اینا یک زنگ ساعته، زنگ میزن آدم بیدار میشه یه دفعه. اون بیداریه مسئله است، این زنگه مسئله نبود، بیداریه مسئله است. این عبادات و این کار، زبان بگو، این حاجت را بخواه، زیارت جامعه بخوان، طولانی ایستاده، اینا این ریاضت ها همه برای اینی که باطنت و جانت همراه امام بشه. کونو مع صادقین، با صادقین باشید، نه بدنتون فقط با صادقین باشه. نفرموده بدنت، تو هر چی هستی همت باید با صادقین باشه، همه وجودت باید با ائمه علیهم الصلاه و السلام باشه. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت همه ما را مع محمد و آل محمد محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خدایا یه صلواتی به امام رضا بفرست که افضل از همه صلوات هایی باشه که تا حالا به اولیا ات فرستادی. اونجور صلوات بفرست خدایا.
من عاشقم به عشق تو ای دلدار، هر جا بود نشان تو میبوسم. من عاشقم به عشق تو ای دلدار، هر جا بود نشان تو میبوسم. خاک ره تو میکشم اندر چشم، با گریه آستان تو میبوسم. یا امام رضا، هم میدهم به قاصد کویت سر، هم پای عاشقان تو میبوسم. آقای من دستم نمیرسد چو به دست تو،
دوست داشتم ببینم از آقا بتونم صورت ماه تو ببوسم، دست تو ببوسم.
دستم نمیرسد چو به دست تو، پس دست دوستان تو میبوسم. محبوبم ای رضا، به تو که آستان تو میبوسم.
بیت آخرش، شاعر با این قلم تو دستش حرف زده، گفته چون نام دلستان به زبانت رفت، ای خام من زبان تو میبوسم.
ای خام من زبان تو میبوسم.
نقل از مرحوم حاج شیخ عباس قمی، من با یکی دو واسطه مستقیم از خود ایشون شنیدم. انسان های معتبر میگن ایشون حالش بد بود و تب و سرماخوردگی و سردرد زیاد داشت، حالش خیلی نامساعد بود. گفتن آقا از همه کارت افتادی و اینا، خیلی ایشون از تحقیق و تألیف و خب مشخص، خدا رحمتش کنه. ایشون گفتن که گفت خب حالا یک ظرف آبی چیزی بیاریم، و آب آوردن استکان، گفت استکان، پسرشون میگم گفت استکان آوردیم، انگشتشو کردید تو هم زد خورد. گفتیم چی شد آقا؟ گفت با این انگوش یک عمر قال الصادق قال الباقر نوشتم، این اگه شفا نده هیچی نمیخوام منو شفا بده. اعتقاد وقتی باشه این آقا، اعتقاد وقتی باشه به امام رضا اینه. این آقا آقاییست که ببینید علامه مجلسی در جلال العیون نوشته، نوشته این روز آخر حضرت که دیگه میخواستن برن در اون حجره مأمون و برگردن، قبلش فرمود تمام غلام ها و هر کسی به من خدمتی در این قصر رو در این مدت کرده همه رو جمع کن، سفره نهار پهن کن، میخوام با همشون بشینم سر سفره غذا بخورم. بعد میگه حضرت نشستن سر سفره، جان عالم فدای این آقای مهربان. میگه نشستیم سر سفره، عباسلط میگه یکی یکی با اینا حرف میزد، با این سلام احوال میکرد، با اون سلام احوال میکرد، با این میگه. آخرش هم از سر سفره بلند شد قربونش برم، فرمود حلالم کنید اگه اذیتتون کرد، اگه باری از من رو دوش شما افتاد منو حلالم کنید. با همه این حرفا دستور داد، با همه این عشق و علاقه‌ای که به دوستانش و خادمینش و غلاماش داره، معلوم نیست چه حالی بوده حضرت، چه مسائلی بوده در غیب عالم، دستور داد عباسلط درای حجره رو ببند، کسی رو راه نده، دیگه حالم مساعد این نیست با کسی حرف بزنم. اهل بیت عجیب و غریب ان آقا، همین حالات اگه یادتون بیاد برای پیغمبر اکرم هم بود. تا اون صدای ظلمانی و خبیث بلند شد که ان الرجل لیهجر، پیغمبر فرمود همه برن بیرون از حجره من، دیگه نمیخوام با کسی حرفی بزنم غیر فاطمه، غیر علی، غیر حسن و حسینم. چون پاره تن پیغمبر امام رضا، بخشی از وجود پیغمبره، اونم همین حالو داشت. لحظه های آخر ام سلمه میگه دویدم، امام حسین خردسال بود رو سینه پیغمبر، اومدم بلندش کنم، پیغمبر فرمود دست نزن حسین، راحت قلب منه، حسین سنگینی بر من نداره. عباسلط میگه من اومدم از گوشه حجره نگاه کردم، دیدم یه آقایی اومده، اومدم جلوشو بگیرم، نشناختم، نمیدونستم داستان چیه، امر مولامه، وظیفم بود، رفتم جلو گفتم آقا ببخشید شما اجازه ندارید برید داخل اینجا، امام رضا فرموده هیچکی. میگه دیدم جواب درستی نمیده، اشک میریزه، سوال شد برام کی هستی شما، فرمود من پسرشم، من باید داخل حجره برم. گفتم آقا این همه را از مدینه؟ فرمود خدایی که منو از مدینه آورده از در بستم عبور میده. وارد حجره شد، دیدم همون امام رضایی که داشت مثل مار گزیده به خودش میپیچید و فرموده بود کسی رو داخل حجره راه نده، انقدر قشنگ سرش رو زانوی پسرش قرار گرفته، آرام پدر به پسر نگاه میکنه، پسر به پدر نگاه میکنه، یا امام رضا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یه جور دیگه میخوام روزه رو بگم، امام حسینم دوست داشت لحظای آخر خواهرش بیاد سرشو به دامن بگیره، اما هرچی دورو برو نگاه کردید فضا مهیای زینب نیست، فرمود برگرد خواهر همه صدا بزنید یا حسین.